أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی یا به عبارت دیگه در شرایط. البته بعضی ها همینجا تعبیر به دوران امر بین مطلق و مقید و عام و خاص هم کردن که تقریبا همین بحث دیگه، هم تعبیر به دوران امر بین شرایط، هم عام و خاص یا مطلق مقید، هم اجزای تحلیلی بحث یکیست، چون صوری داره بحث همین بحث. دیروز فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی فرمودند که سه قسم تصویر داره، یا اون شرطی که ما در دخالتش تردید داریم، این یه وجود مستقلی از وجود مشروط داره، مثل وضو نسبت به نماز که در حقیقت شرطیت به طهارت شرط نمازه، یا وجود مستقلی از مشروط نداره که باز خود این دو صورت داشت، یا جزئی که اون شرط جزء مقوم اون مشروطه یا جزء مقوم اون مشروط نیست. فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم که آخوند در تمام این موارد قائل بود که براءت جاری نمیشه. استدلال مرحوم آخوندم این بود که به جهت این که طبیعی و فرد در خارج اما متحد با همان و اما عین همان، در حقیقت واجد و فاقد شرط متباینینن و اقل و اکثر نیستن، و فرض اینه که ما اگرم جریان براءت و انحلال رو قائل بشیم در اقل و اکثر، نه در متباینین، و اینجا در حقیقت اینا میشن متباینین و اقل و اکثر نیستن. اینم کلام مرحوم آخوند بود که در دیروز مطرح کردیم. البته تقریب دومی هم بود که عرض کردیم که متفاوت با این تقریب بالمعال نیست. اما خود مرحوم آقای خویی ایشون نظرشون اینه که نه، اینجا براءت جاری میشه و تقریبا مشکل جریان براءت رو نمیبینن. فرمایش ایشون در رد کلام مرحوم آخون اینه که معیار در جریان براءت و عدم جریان براءت عالم تطبیق و امتثال نیست، بلکه معیار جریان براءت و عدم جریان براءت عالم جعل است. یعنی ما در عالم جعل هر وقت شک کردیم که واجب ما مقید به قیدی است یا مقید به قیدی نیست، اگر تونستیم براءت از قید جاری بکنیم، این معیار جریان براءت. ولی اینکه در عالم خارج چجوری اینا تحقق پیدا میکنن و چگونه تطبیق میشن، این معیار برای جریان براءت نیست. خب شما در هر سه مورد الان شک میکنید که واقعا واجب شما مقید به این قید هست یا مقید به این قید نیست. در نمازی که طهارت در شرطه شک میکنید که نماز شما مقید به طهارت هست یا مقید به طهارت نیست. ایشون میفهمد خب براءت از قید جاری میکنید دیگه، براءت از قید قابل جریانه. چون براءت از قید جاری میکنید و این براءت هم معارض با براءت از اطلاق نیست، از این جهت هم براءت جاری میشه و هم این که براءت معارض نداره، پس اینجا همون انحلال حکمی که عرض کردیم صورت میگیره. در صورت دوم هم همینه. در صورت دوم به شما گفتن رغبه عتق کنید و شما نمیدونید که این رغبه باید مؤمنه باشه یا قید ایمان نداره، که با عتق رغبه کافره هم شما امتثال امر مولا کردید. ایشون میگه خب شک میکنید در قیدیت براءت از تقیید جاری میکنیم. براءت از تقیید معارض با براءت از اطلاق نیست، چون اطلاق که کلفت زائده نیست تا براءت ازش جاری بشه. پس در اطراف علم اجمالی یک طرف براءت جاری میشه و طرف دیگر براءت جاری نمیشه و تعارض اصول هم نیست. ایشون فهمن تمام معیارهایی که ما در قبل گفتیم در اینجا چون تطبیق میشه، ما در شرایط هم قائل به براءتیم دیگه، براءت از تقیید جاری میکنیم. پس هر وقت مولا در حقیقت تکلیفی کرد و شک کردیم که این تکلیفش مقیده به قیدی هست یا مقیده به قیدی نیست، صرف نظر از این که در عالم تحقق خارجی و امتثال و تطبیق چگونه است، ما میتونیم براءت از قید جاری کنیم و به این وسیله فرقی بین اجزا و شرایط نیست. حالا عرض کردم اینجا تعبیر به عام و خاص هم بکنید همینه، چون عام و خاص در حقیقت اون قسم دوم و سومه دیگه. اینجا منتقل اصولیه بحثی میکنه که فرق مطلق و مقید و عام و خاص در اینجا چیه، که در حقیقت تفسیری که ایشون قائل میشه همون صورت دوم و سومی است که در کلام آقای خویی بود، که آیا اون چیزی که به عنوان وصف هست وصف مقومه یا وصف مقوم نیست، مثل ایمان نسبت به رغبه که وصف مقوم نیست، یا مثل مثلا ترابیت نسبت به سعید که وصف مقومه. ایشون یکی میگه عام و خاصه، یکی میگه مطلق و مقید. آقای خویی میفهمن در همه این موارد شما میتونید براءت جاری بکنید، براءت از قید، و مهم مقام جعل است، چون مهم مقام جعل است. البته این مسئله رو آقای خویی در صورت یک و دو به قطعیت میگن، در صورت سوم نظر نهایی آقای خویی رو بذارید بعد از بحث دوران امبین تعین و تخییر براتون بگم. چون صورت سوم این بود که وصف وصف مقومه، وقتی که وصف وصف مقوم بود یعنی مثل ترابیتی که برای وجه الارض وجود داره، اونجا باید ببینیم که جنبه تقییده یا جنبه تقیید نیست. به هر حال تقیید در ارتباط با وصفی است که حداقل اون وصف وصف ملازم نباشه دیگه، وصف مفارق باشه. اونجا به لحاظ عرفی و عقلایی تقیید معنا پیدا میکنه، اما اگر یه چیزی وصف مقوم باشه تقیید چندان معنا پیدا نمیکنه. پس این فرمایش آقای خویی رو در حقیقت نسبت به صورت اول و دوم فعلا بپذیرید، نسبت به صورت سوم هنوز باید بحث کنیم. ایشون نتیجه بحث رو در دوران امبین تعین و تخییر میگن، الان توضیح میدم چجوری این به دوران امبین تعین و تخییر برمیگرده. خب تا اینجا کلام آقای خویی بود. آیه صدرم جنبندی سه مقام رو کرد، یعنی سه تا بحث و بحث اجزا و شرایط و تعیین و تأخیر از مجموعه فرمایشات آقایون اون چهار عالم رو ساخت، که عرض کردم اون چهار عالم خیلی مهمه. یعنی اگر توجه کنید که ما در چه عالمی از اون چهار عالم بحث میکنیم بعد بحث روشن میشه، که ایشون میفهمن هم در حقیقت ما به عالم دوم کار داریم، نه عالم اول نه سوم و نه چهارم، عالم دوم که همون عالم وجوب است. آیه صدرم دقیقا همین نظر رو مطرح میکنن. آیه صدرم میفهمن که اونی که مهمه همون عالم دوم از اون چهار عالمی است که گفتیم که عالم وجوبه، یعنی مهم اینه که این وجوب مقیده یا مقید نیست. حالا اون قیدش میخواد به صورت وصف و موصوف باشه، عرض و معروض باشه، یا میخواد اون قید خودش وجود مستقلی در خارج داشته باشه، میخواد مثل ایمان برای رغبه باشه یا مثل وضو برای نماز باشه، فرق نمیکنه. هر کدوم از اینها که باشه آیه صد میفهمن به هر حال شک میکنیم در این که واجب مولا مقید به قیدی هست یا مقید به قیدی نیست، براءت از قید جاری میکنیم. تصریح میکنن که بله ما هم به این عالم کار داریم. به عبارت دیگه اون چیزی که دلیل رفع برای ما میگه، اون چیزی که دلیل رفع برای ما میگه رفع در همین عالمه، یعنی میگه رفع ما لا یعلمون، من رفع کردم وجوب را، رفع کردم قید را، رفع کردم مثلا جزئیت را، یعنی در عالم جعل دیگه، همین مقام دومه. به هر حال اینکه حالا در خارج چجوری تحقق پیدا میکنه، این دخالتی در بحث نداره. از این جهت دقیقا آیه صدر هم همین فرمایش های خویی رو تکرار میکنن و میگن معیار اینه، بر اساس این معیار براءت جاری میشه، تعارض دوتا براءت هم وجود نداره، چون تعارض دوتا براءت در اطراف علم اجمالی هم وجود نداره، علم اجمالی منحل میشه. اینم فرمایش های صدر در اینجا و ایشون ملتزم به این حرف میشه. آغازی ها در اینجا یه تفصیلی قائلن، البته به قول آقای صدر میگه آغازی ها تفصیل بین متعلق و متعلق المتعلق میده، ولی میگه که واقع این تفصیل به یه چیز دیگه برمیگرده. واقع تفصیل به این برمیگرده که مرحوم آغازی ها در مثل این موارد تفصیل میده بین اون جایی که اگر قید زائدی وجود داشته باشه، این قید زائد بدون اصل واجب قابل اتیانه، یا اونجایی که اگه قید زائدی باشه، اون قید زائد بدون اصل واجب قابل اتیان و امتثال نیست. ولی خود آغازی ها میفهمد که تفصیل میدن بین متعلق و بین متعلق المتعلق، چون آغازی ها در حوزه متعلق میگه اون قید زائد بدون واجب قابل امتثال است، و در متعلق المتعلق اون قید زائد بدون واجب قابل امتثال نیست. یعنی چون در حقیقت این دو معیار رو یکی میبینه، ایشون میفهمد که تفصیل است بین متعلق و متعلق المتعلق. بین متعلق و متعلق المتعلق ایشون مثلا میفهمد که اگر به شما گفتن اتق کنید رقبه را، اتق کنید رقبه را، اون رقبه اگر قید ایمان داشته باشه و شما رقبه کافره اتق کرده باشید، خب معنا داره که این رقبه کافره رو باهش کار کنید بشه مؤمنه، بعد قید ایمان هم بهش اضافه بشه، حالا شد رقبه مؤمنه. پس چون در اینجا میتوانید قید را جدای از واجب اتیان کنید، این میشه همون اقل و اکثر. شما اقل رو آوردید، شک میکنید که اون جزء زائد رو باید بیارید یا جزء زائد رو نباید بیارید. اینجا جزء نیست، اینجا شرطه، اینجا وصفه، ولی میتونید این وصف رو بهش بدید. مثلا فرض کنید مثل اینکه گفتن این غذا رو شیرین بیارید، شما غذا رو درست کردید ولی شکر درش اضافه نکردید، شک میکنید که این آقا میخواست شیرین باشه یا نمیخواست شیرین باشه، خب میتونید شکر بهش اضافه کنید. یعنی این وصف رو میتونید بهش اضافه کنید. رابطه رابطه وصف و موصوفه، ولی قابل اضافه کردنه. ایشون در اینجا میفهمد اگر از این قبیل باشه این اقل و اکثره، ولی اقل و اکثره در چیه؟ در اتیان و عمل خارجیه. شما رقبه ایست که ایمان نداره، خب حالا کار میکنید مؤمن میشه، پس ایمان رو دارید به رقبه اضافه میکنید. ولی ایشون فهمن اگر مثل چی باشه؟ مثل در حقیقت متعلق المتعلق باشه، اطعم الفقیر الهاشمی یا اطعم الهاشمی. اگه به شما بگن واجب است اطعام هاشمی، خب هاشمی شما یا آقای رو اکرام کردید، اطعام کردید، نمیدونید ایشون سیده یا سید نیست، دیگه وصف هاشمی رو نمیتونید بهش اضافه کنید، باید این مورد رو رها کنید، برید یک هاشمی رو اطعام کنید. یا میدونید این هاشمی نیست دیگه، ولی نمیدونید هاشمی باید اکرام میکردید یا مطلق عالم رو باید اکرام میکردید. اطعم العالم الهاشمی، یا عالمی رو اکرام کردید که غیر هاشمی است، ولی نمیدونید واجب اطعام عالم هاشمی بود یا مطلق عالم بود، دیگه نمیتونید هاشمی رو به این اضافه کنید، باید برید یه عالم دیگه رو پیدا کنید که هاشمی است، اون رو اکرام کنید. آغازی ها میفهمد این دوران هم بین چیه؟ بین متباینینه. متباینینه یعنی این آقای عالم غیر هاشمی یا اون آقای عالم هاشمی، نمیدونید کدوم یکی. ایشون میفهمن خب باید برید بعد از این عالم یا عالم هاشمی رو اکرام کنید. ایشون میگه هر وقت از این قسم دوم باشه اینا از قبیل چی هن؟ از قبیل متباینه اینن. چون از قبیل متباینه اینن دیگه براءت جاری نمیشه. اینجا میشه چی؟ میشه علم اجمالی که باید درش احتیاط کرد. ولی هر وقت از قسم اول بود شما میتونید براءت از اون قید زائد که قید ایمانه جاری بکنید. حالا ایشون تعبیر کرد به متعلق و متعلق و متعلق، ولی توضیحی که آقا ضیا میده یعنی همین. اگر شما تونستید علاوه بر اتیان ذات واجب معنا داشت که اون وصف و قید رو اتیان کنید، شک میکنید که اتیان اون وصف و قید برای شما لازم است یا لازم نیست، میتونید براءت از اتیان وصف و قید جاری کنید. این خودش میشه همه اقل و اکثر. ولی اگر نه، باید اون موردی که شما اتیان کردید و امتثال کردید رها کنید، برید یه مورد دیگه رو امتثال کنید. این میشه دوران ام بین متباینین. به خاطر این ایشون یه همچی تفصیلی قائله. در بعضی از صور قائل به براءت است و در بعضی از صور قائل به احتیاط است. با توضیح آیه خویی و آیه صد معلوم شد که این تفصیل آغازی ها بی‌معناست. چرا؟ چون اینها میگن ما به مرحله وجوب کار داریم، ما به مرحله تطبیق و اتیان خارجی کاری نداریم. در اینکه ما در خارج در یک مورد میتونیم علاوه بر واجب وصف رو اضافه کنیم، در یک مورد اگه بخوام احتیاط کنیم بعد فرد دیگه رو اتیان کنیم، این در حقیقت اتفاق تحقق خارجی است و اتفاق تحقق خارجی ربطی به جریان براءت و عدم جریان براءت نداره. پس هم آیه سعد هم آیه خویی جوابشون به مثل مرحوم آغازی ها اینه. پس به هر حال مهم اینه که ما باید ببینیم براءت در کدام عالم مهمه، یا اقل و اکثر در کدام عالم مهمه. در همون عالم اگه براءت قابل جریان، این انحلال حکمی یا حقیقی داره. اگه قابل جریان نیست، انحلال حقیقی یا حکمی نداره. بفهم حالا این که یه مثال بود آغازی ها مطرح کرد، ولی شاید مهم این نباشه که اعتق رقبتا مؤمنه در لحظه اتق اون رقبه رقبه مؤمنه باشه. به هر حال اونی که آزاد شد اگه مؤمن باشه چه در لحظه اتق چه در بعد از اتق، این اعتق رقبتا مؤمنه امتثال شد. که حالا در لحظه اتق باید مؤمن باشه این معلوم نیست مهم باشه، مهم اینه که رقبه مؤمنه آزاد شد ولو بعد از اتق ایمان داشته باشه. حالا این در حد مثال بود. به مبنا شما اشکال دارید دیگه. خب حالا این به چی برمیگرده؟ یعنی اینکه واقعا این در کدوم عالم ما باید بحث بکنیم به چی باید برگرده؟ مثلا آزیا و من ما با عالم تحقق خارجی کار داریم. قبلا یادتونه بعضی از بزرگان میفهمودن ما با عالم لحاظ کار داریم. یعنی وقتی مولا میخواد لحاظ کنه اول تکبیرت الاحرام، بعد فاتحت الکتاب، بعد رکوع، بعد سجود، همینطور تیکه تیکه لحاظ میکنه تا میرسه به چی؟ میرسه به تسلیم. خب در عالم لحاظ میشه اقل و اکثر، ولو در عالم وجود خارجی هم مثلا اقل و اکثر نباشه. این به اون دلیلی برمیگرده که شما قرار اجرا کنید. یعنی شما میخواد بگید رفع اعمال یعلمون، میخواد بگید قبح قابل بیان، باید ببینید این دلیل مال کدوم عالمه. اون دلیلی که دلیل براءته و شما میخواید اجرا کنید اون مال کدوم عالمه؟ مال همون عالمی که هست. در حقیقت مهم همون عالمه. پس اصلا این دعوا که در کدوم یکی از این عوالم بحث کنیم، چجوری باید حل مسئله کنیم، باید ببینیم که خب اون دلیل که میخوام جاری کنیم مال کدوم عالمه. مثلا رفع اعمال یعلمون مال عالم تحقق خارجیه یا مال عالم جعله؟ های مال عالم جعله، دیگه ما به عالم تحقق خارجی کاری نداریم، چون رفع اعمال یعلمون مال عالم جعله. پس این که ما بگیم کدوم یکی از این دو بزرگ درست میگن، این چجوری باید قضاوت کرد بین اینها؟ این بستگی داره دلیلی که شما میخوان جاری کنین مال کدوم عالمه. اگه مال عالم جهله، خب راست میگن، عالم جهل رو باید نگاه کرد. در عالم جهل اما این که شارع مقید میکنه به قیدی، اما این که مقید نمیکنه. درسته که عالم هاشمی و عالم غیر هاشمی متباین اینن در وجود خارجی، اما در مقام جهل چی؟ یه وقت میگه اکرم العالم، یه وقت قید میاره میگه عالم الهاشمی، اونجا قید آورده دیگه. خب اگه رفع المالا یعلمون مالا عالم جهل است، خب عالم جهل عالم مطلق عالم یا عالم غیر هاشمی، رابطهش اطلاق و تقییده. چون رابطه اطلاق و تقییده شما برات از قید جاری میکنید. هرچند در عالم خارج بین عالم هاشمی و عالم غیر هاشمی چی باشه؟ تباین وجود داشته باشه. ولی بین رقبه مؤمنه و رقبه مثلا غیر مؤمنه بگیم نه، به قول آزیا تباین وجود نداره، بلکه اقل و اکثره. چون رقبه مؤمنه رو هم میشه وصف رقبه کافر، رو هم میشه وصف ایمان بهش اضافه کرد. پس نکنید ما برای این که بفهمیم کدوم یکی از این بزرگواران حرفشون صحیحه و درسته، باید ببینیم اون چیزی که ما داریم جاری میکنیم مال کدوم عالمه. به طبق اون عالم باید ببینیم که اینا اقل و اکثرن یا متباین اینن. خب آقای میگن رفع مالا یعلمون که مال عالم جهله دیگه، یعنی اونی که وضع شده اون داره رفع میشه، چون مال عالم جهله. بس ما باید عالم جهل رو بررسی کنیم. این رو تقریبا دیگه روشن گرفتن که رفع مالا یعلمون مال عالم جهله، ولی نه همه مال عالم جهل نیست. الان عرض میکنم هم قبه قاب بلا بیان مال عالم جهله، مال عالم تحمل مسئولیت. یعنی نا کنید شما این که چه دلیلی میخواد جاری بکنید، این نشون میده که کدوم عالمه. قبه قاب بلا بیان مگه مال عالم جهله؟ مال عالم عقوبته. مال چی میفهمید؟ خب پس براءت عقلی اگه بخوام جاری بکنیم جاری نمیشه. شما باید تفصیل بدید بین براءت شرعی و براءت عقلی. حالا چه دلیل عقلی چه دلیل شرعی؟ یعنی شما وقتی که میگید ما براءت رو میتونیم جاری بکنیم چون این عالم جهل است، خب کدوم براءت مال عالم جهله؟ قبه قاب بلا بیان که مال عالم جهل نیست، مال عالم مسئولیته، یعنی عالم سومه. یعنی اون چیزی که عقل میگوید تو نسبت به اون مسئولی است، این عالم سومه نه عالم دوم. یعنی من خواستم بگم که هم فرمایش های خویی هم فرمایش های صد به اطلاقه تمام نیست. این که ما در کدوم عالم صحبت میکنیم بستگی داری که ما به چه دلیلی استناد میکنیم. پس نباید تا بران عرض ما اینه که بین رفع مالا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان تفاوته. قبح عقاب بلا بیان مال عالم مسئولیته، پس ما دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیتونیم به عالم جهل بگیم. حالا در عالم مسئولیت باید ببینیم که در اطلاق و تغییر یا عام و خاص تفاوت وجود داره یا تفاوت وجود نداره. یعنی میشه ما نسبت به اصل رقبه مسئولیت داشته باشیم نسبت به قید ایمانش مسئولیت نداشته باشیم یا نمیشه؟ میشه نسبت به اصل عالم مسئولیت داشته باشیم نسبت به قید هاشمیش مسئولیت نداشته باشیم یا نمیشه؟ این مال عالم مسئولیت. ولی اما برسیم به رفع مالا یعلمون. حالا بودیم قبح عقاب بلا بیان مال عالم جهل نیست، اما رفع مالا یعلمون مال عالم جهله یا مال عالم جهل نیست؟ ما قبلا عرض کردیم رفع مالا یعلمون یعنی مولا میگه من دارم رفع مؤاخذه میکنم، اگه رفع مؤاخذه میکنه اونم عالم جهل نیست. چی رو داره مولا رفع میکنه؟ اگر شما در رفع مالا یعلمون گفتید مرفوعه در حدیث رفع مؤاخذه است، اونم مال عالم مسئولیت هست، مال عالم جهل نیست. پس رفع مالا یعلمون میشه چی؟ میشه عالم مسئولیت. ولی اگه گفتید رفع مالا یعلمون میگه من حکمی را که نمیدانی رفع کردم، این میشه عالم جهل. پس حدیث رفع هم باید ببینیم که مرفوعه در حدیث رفع چیه. مثل مرحوم شیخ که گفت رفع مؤاخذه است، پس مرحوم شیخ اونو مال عالم مسئولیت میدونست. رفع مالا یعلمون در حقیقت تعبیر نقلی قبح عقاب بلا بیانه. یعنی یه قبح عقاب بلا بیان داریم به تناظر او متناظر او رفع مالا یعلمون داریم، ولی اگر رفع ما لا یعلمون گفتید نه، یعنی رفع حکم، اگه گفتید رفع حکم بله ما لا عالم جل، که اونجا باز رفع حکم اما رفع واقعیه و اما رفع ظاهری، یعنی هر کدوم باشه مال عالم جله، ولی بعضی در رفع ما لا یعلمون گفتن رفع مؤاخذه. پس این در حقیقت برگشتش به اون دلیلی است که ما داریم اون دلیل رو بررسی میکنیم و به صورت مطلق نمیتونیم بگیم که معیار عالم جل است نه غیر عالم جل، پس هر کس غیر عالم جل گفته اشتباهه. این حرف اول. خب حالا فرض کردیم رفع ما لا یعلمون رفع حکم عالم جل بر اساس عالم جل فرمایش آی صد و فرمایش آی خویی درسته، اما قبه قابل بیان جاری میشه و قبه قابل بیان جاری نمیشود. نکنید اگه من بخوام از یه منظر دیگه حرف مرحوم قاضی رو مطرح کنم، قاضی ها میفهمن که مثل براءت عقلی و قبه قابل بیان، البته اینا دیگه حرفای منه دیگه، من دارم یه جوری بازخوانی میکنم فرمایش قاضی رو، عبارت قاضی نیست. مرحوم قاضی ها میفهمن هر وقت اون چیزی که درش شک کردی قابل مسئولیتی مجزای از مسئولیت اصل واجب بود که بعد قابل انفکاک مسئولیت از اصل واجب باشه، در اینجا براءت قابل جریانه. یعنی شما یه مسئولیت داشتی به عتق رقبه، یه مسئولیت داشتی به ایمان رقبه، خب عتق رو که انجام دادی نسبت به ایمان شک میکنی که مسئولی یا مسئول نیستی، میشه قبه قابل بیان. چرا؟ چون ایمان غیر از رقبه هم قابل تصویر بود، یه رقبه قابل تصویر بود، یه ایمان رقبه قابل تصویر بود، پس شما نسبت به دو چیز مسئولیت داشتی، یکی اصل عتق رقبه، یکی ایمان رقبه عتق شده. ایشون فهمه میتونی بگی قبه قابه بلا بیان، چرا؟ چون نسبت به اونی که شما شک داشتی میتونی مسئولیت مستقل داشته باشی. چرا من میتونستم مسئولیت مستقل داشته باشم؟ چون او به استقلال قابل اتیان بود، علاوه بر اصل رقبه اون ایمان قابل اتیان بود، پس قابله. اما اگر یه چیزی بود که علاوه بر او قابل مسئولیت نبود، دیگه قبه قابل بیان شون فهمن جاری نمیشه. پس فرمایش مرحوم قاضی بر اساس قبه قابل بیان میتونه معنا داشته باشه، میگه اونجا چون وجود مستقل یا اضافه یا جدا میتونست داشته باشه، میتونست مسئولیت مستقل داشته باشه، از این طرف هم میتونست رفع مسئولیت مستقل داشته باشه، ولی در مثلا وصف هاشمی دیگه این حرف رو نمیشه زد. چرا؟ چون وصف هاشمی علاوه بر عالم یا علاوه بر فقیر دیگه این وصف قابل اتیان نیست، پس قابل مسئولیت مستقل نیست. چون قابل مسئولیت مستقل نیست، شما یه مسئولیت داری، یا اطعام هاشمی است یا اطعام مطلق است. پس فرمایش آغازی ها فرمایش مطرحی است. پس ما اگر بخوام جمع کنیم به فرمایش بزرگان چی میگیم؟ میگیم در براءت شرعی اون دو صورت درست، اما در براءت عقلی چی؟ در براءت عقلی نه، فرمایش آغازی ها درسته و فرمایش آقای خویی تمام نیست. ولی همه این حرفایی که ما زدیم نسبت به صورت اول و دومه، صورت سوم قصهش متفاوته. الان عرض میکنم براءت شرعی اگر باشه جاری میشه، اما اگه براءت عقلی باشه جاری نمیشه. البته میگید اگه براءت شرعی داریم دیگه براءت عقلی نیاز نداریم، ولی براءت عقلی جاری نمیشه. این تفصیل بین براءت شرعی و عقلیه. الان بحث ما شبهه حکمی است، کلا بحث ما شبهه حکمیه، در شبهه موضوعی نیست، کلا بحث ما شبهه حکمی است. مقام سومه، مقام عهده و مسئولیت. ایشون میگه چون در مقام وقوع خارجی اینه، پس مسئولیت نمیتونه تجزیه بشه، چون در مقام وقوع خارجی اینه. اما صورت سوم، براءت شرعی جاری میشه ولی براءت عقلی جاری نمیشه. در کجا جاری نمیشه؟ در اونجایی که وصف قابل تجزیه نیست، یعنی تفصیل آغازی و درسته. ولی در براءت عقلی، ولی خب ما این براءت شرعی جاری بشه براءت عقلی هم جاری نشه محذور نداریم، میشه براءت، ولی تفصیل بین جریان براءت عقلی و براءت شرعی شد. اما صورت سوم چی بود؟ صورت سوم این بود که این وصف وصف مقوم باشه. وصف مقوم باشه یعنی این رابطهش رابطه جنس و فصله، مثل وصف ترابیت برای خاک. ما نمیدونیم سعید یعنی مطلق وجه الارض که سنگ و ریگ و همه اینا رو شامل میشه یا نه خصوص ترابه. اینجا مرحوم ناینی اشکال داره که در اینجا اصلا مسئله تعین و تخییره دیگه، اصلا بحث شرطیت نیست، بحث اطلاق تغییر نیست، بلکه بحث چیه؟ بحث دوران هم بین تعین و تخییره. چرا؟ ایشون میفهمن که چون جنس بدون فصل که وجود نداره، ما جنس بدون فصل که نداریم، همیشه جنس تحققش به فصله. یعنی شما نمیتونید بگید من یه مطلق وجه الارض دارم، یه مطلق وجه الارض تراب دارم، یه مطلق وجه الارض حجر دارم. ایشون میفهمند پس اینجا دوران امر بین اینه که در حقیقت شارع این نوع رو گفته، یعنی این جنس و فصل رو گفته، یا جنس و سایر فصول رو گفته. پس این اصلا مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تخییره، و چون مورد از دوران هم بین تعیین و تخییره، پس بریم ببینیم تو تعیین و تخییر ما چی میگیم. اینو شما از بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و اجزای تحلیلیه و شرط و اینو بیریدش بیرون، ببرید تو دوران هم بین تعیین و تخییر. من حالا یه جور دیگه باز حرف ناینی رو بگم، سوال شما هم جواب داده میشه. آقای ناینی میفهمن وقتی که ما جنس بدون فصل نداریم، معنا داره که مولا به جنس امر بکنه اما مطلقاً و اما مقیداً. از وقتی جنس بدون فصل تحقق نداره، معنا داره که مولا به جنس مطلقاً امر بکنه یا به جنس مقیداً، معنا نداره دیگه. اصلا جنس که در خارج وجود نداره، جنس همیشه در ضمن فصلی وجود داره. پس چون جنس بدون فصل پیدا نمیشه، امر به جنس بدون فصل، دستور به جنس بدون فصل هم معنا نداره. پس در حقیقت امر به او، امر به این است که هر کدام از این انواع خواستی بیار، جنس رو در ضمن هر فصلی که خواستی بیار، یا جنس رو فقط در فصل تراب بیار. درسته؟ این واقعیتش دوران هم بین تعیین و تخییره. پس در حقیقت دیگه این از بحث عام و خاص و اینا میره بیرون. نکنید حتی در مقام جل این دیگه معنا نداره. حتی در مقام جل چرا معنا نداره؟ چون در مقام جل مولا باید به من تکلیفی بکند که اون تکلیف قابل امتثال باشه. اصلا معنا داره که مولا بگه آقا این جنس رو بیار؟ خب جنس که لول الفصل وجود نداره. پس حتما مولا اگر به جنسی امر کرده، اون جنس رو با یه فصل خاص یا با هر فصلی خواسته از من، ولی جنس به ما هو و جنس که اصلا نمیتونه مأمورم به باشه، که بگیم احتمال میدیم مولا علا اطلاقه به ما دستور داده. اصلا علا اطلاقه قابل دستور دادن نیست. چی میفهمید؟ خب میشه تعیین و تخییر. چرا دیگه؟ آیا تقید به فصل داشته یا تقید به فصل نداشته؟ یعنی معیناً این فصل یا مخیناً هر فصل؟ ایشون میگه اصلا این از موارد دوران بین تعیین و تخییر آقای ناینی. پس هر جا که اون شرط یا وصف مقوم باشه، یعنی کل فصل باشه، اگه این باشه، اصلا این مسئله در دوران بین تعیین و تخییر و از بحث ما هم خارجه.
در ضمن هر فصل خواستی
خب نه، ایشون میگه جنس را به صورت مطلق، یعنی من جنس از تو میخوام، به فصل کاری ندارم. میگه اصلا جنس بدون فصل قابل تحقق نیست از من بخواد. پس این یعنی چی؟ یعنی این نوع، این نوع، این نوع، این نوع، یعنی من جنس با همه فصول رو از تو میخوام. آره لابه شرطه، ولی جنس تنها رو هیچ وقت نمیخواد. نکنید مرحوم ناینی میخواد بگه خود جنس متعلق وجوب نیست، جنس نمیتونه متعلق وجوب باشه. چرا؟ چون جنس نمیتونه تحقق داشته باشه. اونی که میتونه متعلق وجوب باشه جنس با فصل یک، با فصل دو، با فصل سه، با همه فصوله، ولی جنس خودش نمیتونه باشه. یعنی هر کدوم از این انواع و بیاری برای من خوبه. شما خاک باشه، شن باشه، گچ باشه، سنگ باشه، هر چی که باشه خوبه برای من، درسته؟ پس جنس دیگه نمیتونه متعلق وجوب باشه. بعضیا به مرحوم ناینی اشکال کردن که مرحوم ناینی این قسم سوم این فقط تصویر داره، تحقق نداره. چرا تحقق نداره؟ چون ما در امور اعتباری که جنس و فصل نداریم. حرفای شما همش خوبه، ولی در امور حقیقی خوبه، در امور اعتباری که ما جنس و فصل نداریم که شما بحث کنیم. به خاطر این به مرحوم ناینی گفتن این صورت سوم صرفا یه تصویر ذهنی بود و الا واقع خارجی نداره، و الا امور اعتباری که. خب حالا من به بهانه اشکال اون حرفی که اول بحث اقل و اکثر گفتم دوباره تکرار میکنم. نکنید بحث ما در بحث اقل و اکثر هم شامل متعلق میشه و هم شامل متعلق و المتعلق میشه. خب سعید که یه امر اعتباری نیست، یه امر خارجیه. پس اینکه شما میگید در امور اعتباری که ما جنس و فصل نداریم، بحث ما که فقط در امور اعتباری نیست، هم در خود حکم بود، هم در متعلق حکم بود، هم در متعلق المتعلق حکم بود. خب الان در متعلق المتعلق مثل خمر، مثل تراب، مثل سعید، مثل اینا که امور خارجی هست دیگه، این اشکال شما اشکال بیموردیست. پس اگر ما فقط در امور اعتباری بحث میکردیم یا حتی در متعلق بحث میکردیم خوب بود، در حالی که خیلی از مواقع خود متعلق هم خلاصه امر واقعی است. شما فکر کردید همیشه ما اقم الصلاة و مثلا ولله علی الناس حج البیت و نماز و حج و روزه و اینا رو میگید اینا که اعتباریه، جنس و فصل نداره. پس فرمایش مرحوم ناینی علارغم این که صحت داره اما مورد و مصداق نداره، در حالی که ما عرض کردیم که دایره بحث ما وسیعه و همه اینا رو شامل میشه. متعلق المتعلق ما یه امور تکوینی و یه امور واقعی است. خب چی می‌فهمید؟ این یه جواب بود، عرض کردم یه جواب بود. جواب دوم اینه که ایشون میگه کل فصله، یعنی گاهی از اوقات یه چیزی رو شارع به عنوان مقوم اعتبار کرده، یعنی همون رابطه ای که جنس و فصل خارجی داره جنس و فصل اعتباری هم داره. به هر حال وجود یه امر اعتباری به اعتبار معتبر است. اگر معتبری چیزی رو جنس فرض کرده، چیزی رو فصل فرض کرد، همون رابطه در عالم اعتبار برقرار میشه. پس به هر حال لازم نیست که جنس و فصل واقعی داشته باشه، جنس و فصل اعتباری هم داشته باشه، همون احکامی رو داره که جنس و فصل خارجی داره. چون ما اعتبار فصل که بکنیم اگه احکام فصل رو نداشته باشه میشه خلف فرض. پس اگر همه چیزم اعتباری بود بازم حرف مرحوم ناینی جای طرح داشت، نمیشد به مرحوم ناینی اشکال کرد. چرا؟ چون ما وقتی اعتبار فصل کردیم احکام فصل رو نداشته باشه خلف اعتباره، ما اعتبار کردیم این جنسه و اعتبار کردیم فصله. بسیار خوب، یعنی صرف اعتباری بودن این محل اشکال نیست، باید ببینیم چی اعتبار کرده مولا. پس این اشکال که اشکال مطرحی نیست. حالا سوال از مثل آیه صد و مثل آیه خویی اینه که خب شما در قسم سومم همونطور راحت میگید که براءت از تقیید یا براءت از تقیید نمیگید. چرا نمیگید؟ چون مولا که از اول نوع واجب کرده، یعنی از اول گفته بر خاک تیمم کن، نگفته مطلق وجه الارضی که متفصل به فصل ترابیت باشه. به این ارزم برسید، این نکته ایست که تون توضیحات تأکید نکردم برش. نکنید اگر هم مولا بتواند جنس بدون فصل رو بهش امر بکنه و معنا داشته باشه، ولی اونی که در حقیقت عرف عقلاست اینه که نوع واجب میکنه نه جنسو. یعنی نمیگه مطلق وجه الارض متفصل به فصل تراب، اینو که نمیگه، بلکه چی میگه؟ میگه تراب. یعنی این خلاف استظهار و عرف عقلا هم هست علاوه بر اون مشکل. و یا دیگه آیه خویی و آیه صد اینجا دیگه باید هم داستان با آیه نائینی بشن. اجازه بدید من دوران هم بین تعیین تأخیر بگم تا دقیقا فرمایش آیه خویی در مسئله روشن بشه و کلام نائینی هم مشخص بشه که چیه. و خلاصه تا پایان تعیین تأخیر، چون آیه خویی میگه تعیین تأخیر خودش اقسامی داره، در بعضی از اقسام میپذیریم، در بعضی از اقسام نمیپذیریم. خب پس حالا ما میخوام از شرطیت وارد چی بشیم؟ وارد بحث سوم اقل و اکثر بشیم که دوران ام بین تعیین و تأخیر. از شرطیت میخوام وارد بشیم، ولی این تیکش نظر بعضی از بزرگان موند. ما فعلا با مرحوم نائینی هم نظریم، البته خب در دوران ام بین تعیین و تأخیر ایشون گفت شد تعیین تأخیر. خب در دوران ام بین تعیین و تأخیر چی باید بگیم؟ خود مرحوم نائینی گفت من در همه موارد قائل به تعیینم، من در همه موارده، ولی دیگه بقیه قائل به تفصیلن در دوران ام بین تعیین و تأخیر. خب حالا وارد بحث دوران ام بین تعیین و تأخیر شدیم. در ارتباط با دوران ام بین تعیین و تأخیر میگن این سه قسم کلی داره دوران ام بین تعیین و تأخیر. یا تأخیر، قسم اول، تأخیر در حکم واقعی است. شما نمیدونید آیا خصوص نماز جمعه بر شما واجبه یا مخیرید نماز ظهر بخونید و نماز جمعه بخونید. البته این مثال من دقیق نیست، چون خود این صورت اول با سه صورت داره، ولی کلیتش چیه؟ کلیتش تأخیر در حکم واقعیه. پس صورت اول از دوران ام بین تعیین و تأخیر تأخیر در حکم واقعی است، که چه نماز جمعه باشه چه نماز ظهر باشه هر دوش حکم واقعیه دیگه. من نمیدونم معیناً باید صلات جمعه بخونم یا میتونم نماز جمعه و یا نماز ظهر بخونم. این یکی از اقسام دوران ام بین تعیین و تأخیر. آیا من میتوانم از تعیین براءت جاری کنم و بگم هر کدوم از اینها رو خوندم کافیه؟ از چی میخوام براءت جاری کنم؟ از تعیین میخوام براءت جاری کنم، چون تعیین کلفت زائده، تأخیر که کلفت زائده نیست. تأخیر چیزی مثل اطلاقه. یا نمیتونم، حالا بعد میخوام ببینیم که براءت از تعیین جاری میکنیم یا نه. اون سه صورتش باز نوع جریان براءت و احتیاطش هم فرق میکنه. پس قسم اول عبارت است از دوران ام بین تعیین و تأخیر در حکم واقعی. قسم دوم دوران ام بین تعیین و تأخیر، دوران ام بین تعیین و تأخیر در حکم ظاهری است. حکم ظاهری یعنی من نمیدونم که در اینجا مثلا فتوای اعلم حجته، در تقلید فتوای اعلم حجته، یا فتوای هر مجتهد جامع الشرائط هم معتبر است. من میتونم از همه مراجع تقلید کنم یا باید از خصوص اعلم تقلید کنم؟ فرق اینجا و قبل چیه؟ اینه که حجیت حکم ظاهریه، ولی وجوب نماز چیه؟ حکم واقعی است. من در حجیت شک دارم، حجیت مطلق فتاوای مراجع یا حجیت خصوص فتوای اعلم. این هم میشه قسم دوم دوران ام بین تعیین و تأخیر. قسم سوم دوران هم بین تعیین و تأخیر. البته آقای خویی این قسم سوم مطرح کردن، منتقل اصول دو قسم کرده همینجا، یعنی چهار قسم تصویر کرده. من قسم آقای خویی رو بگم، بعد قسم ایشونم میگم. آقای خویی میفهمن دوران هم بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال لعجل تزاهم بعد العلم به تعیین فی مقام الجهل. یعنی من میدونم در مقام جهل تکلیف چیه، تکلیف معینه، ولی در موارد در موقع امتثال به خاطر تزاهم نمیدونم. من خلاصه دوران هم بین تعیین و تعیینن باید انجام بدم یا تأخیرن. بعد ایشون مثال میزنه، ایشون میفهمد که دو نفر دارن غرق میشن، من احتمال میدم یکی از اینها پیغمبر باشه. در مقام جهل اگر تزاهم بین پیغمبر و غیر پیغمبر بود، من کیو باید نجات بدم؟ حتما باید پیغمبر رو نجات بدم. پس در مقام جهل معیناً بر من چی واجبه؟ نجات انقاذ نبی بر من واجبه. ولی چون من نمیدونم، احتمال میدم یکی از اینا پیغمبره، نمیدونم معیناً باید اونو نجات بدم یا مخیرم اونو نجات بدم و غیر او رو نجات بدم. این قسم سوم آقای خویی یک کمی خروج از موضوعه. حالا من قسم چهارم آقای سیزو توضیح دادم، براتون عرض میکنم. ولی به هر حال دوران بین تعیین و تأخیر ما در مقام جهل تردید نداریم، در مقام جهل میدونیم که باید چی کار کنیم، ولی در مقام امتثال امر بر ما مشتبهه. البته وجه اشتباه هم لعجل تزاهمه. پس دوران هم بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال لعجل تزاهم، بعد از این که در مقام جهل میدونستیم چیه، مقام جهل باید حتما انقاذ نبی در فرض تزاهم، ولی نمیدونیم این آقا نبی یا نبی نیست. حالا این یک نکته‌ای داره کلام آقای خویی. اللهم صل علی محمد.